بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث انسان شناسی بحث روح رو مطرح کردیم که یکی از اجزای انسان است. از نظر دین مقدس اسلام انسان موجودی است دو ساعتی، یک بُعد و ساعت او عنصر مادی است، جسم است که گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و خونه، و یک بُعد دیگر انسان روحه. و اونچه رو که ما بیان کردیم تغایر بین حقیقت روحانی انسان و جسمانی انسان است. انسان جسمش با روحش از نظر حقیقت مغایره و سه شاهد تجربی هم برای مسئله آوردیم. آنگاه که گفتیم روح جزئی از حقیقت انسان است، یک، غیر از جسم انسان است، دو، لازم می آید که روح رو تعریف بکنیم. خب بگید روح چیه؟ فرمودن روح حقیقتی است مجرد. خب مشکل دوتا شد، و اون که خب ما خود روح رو نفهمیدیم، بعد شما میگید که در مقام تعریفش دید که روح حقیقتی است مجرد. این مجرده را هم که در تعریفش آوردید این رو هم نفهمیدیم، مجرد رو توضیح بدید. معمولا مباحث دینی واژه به واژه سخت‌تر میشه. عرض کردم که این گونه تعاریف تعاریف سلبی هستند، مفاهیم سلبی هستند. وقتی میگیم مجرد چیه، برای اینکه معنایش خوب به ذهن بیاید لازم است که بگوییم که مادی نیست، غیر ماده است. مفاهیم سلبی رو گفتیم، مفاهیمی هستند که از ترکیب غیر به علاوه یک مفهوم وجودی. خب مجرد چیست؟ غیر مادی است. مشکل شد سه تا، که حالا خود مادی چیه؟ اونو تعریف کنید تا بفهمیم غیر مادی میشه مجرد، تا آنگاه بفهمیم تعریف روح یک امری است مجرد. برای که این غیر مادی مادی رو تعریف بکنیم، از حیث فلسفه با داریم میگیم، ما در لحاظ منطق کاری نداریم. در تعریف ماده لحاظ فیزیکی رو کاری ندارن، اونا هرچی تعریف کردن و اونا هرچی تعریف کردن در جایگاه خودش در جلسه گذشته توضیحات مبسوط و پیرامون ماده از دیدگاه فیزیک و منطق دادم، البته مبسوط به اندازه که لازم بود. اما ماده از نظر فلسفی چه امر میگم ماده؟ اگر یاد عزیزان باشد امری رو میگفتن مادی است که دارای چهار خصوصیت اصلی باشن، بعد این چهار خصوصیت خودش باید مترتب بر یک سه خصوصیت دیگر باشد که حالا عرض میکنم. اولی خصوصیتی که یک حقیقت مادی دارد این است که قابل تجزیه است، قابل تقسیمه. حقایق مادی اولین خصوصیتشون از قابل تقسیم هستن، انقسام پیدا میکنن به اجزای مختلف به دو قسم مساوی. این تقسیم بندی گاه با ابزار مادی پیش میره، یعنی میرسوند به آخرین جزء که دیگه با ابزار اتفاق میفته، اما گاهی اوقات دیگه ابزار قادر به تقسیم بندی نیستن. این تقسیم بندی در فضای اندیشه و عقل اتفاق میفتد، اما موضوع شیئی که تقسیم میشود چیست؟ بله مادیه. شما می توانید برسونید به آخرین مرتبه ای که الان راجبش صحبت میکنن، میگن کوچکترین جزء یک جسم رو با چه چیزی سنجش میکنن؟ بله نانو میگن دیگه، بله دیگه، میزان سنجشش اونه، با ابزار میسنجن که میگن اونه دیگه. اما وقتی میرسه به یه جایی که دیگه پایین تر از اون نیست ولی قابلیت تقسیم بندی رو داره، تقسیم شدن رو داره، منتها در فضای ذهن. مثل این مثلا شما یه حقیقتی رو به شمال و غرب، جنوب و شمال، بالا و پایین تقسیم میکنید. تقسیم بندی، تقسیم بندی چیه؟ ذهنیه. اما متعلق تقسیم بندی همیشه اشیا و حقایق چی هستن؟ مادی هستن. هر ما هر چیزی که شما تونستید تقسیم بکنید، چه در فضای ذهنتون چه در فضای خارج به واسطه ابزار، اینو بهش میگن، اون حقیقتی که تقسیم میشه رو بهش میگن حقیقت مادی. دومین خصوصیتی که حقایق مادی دارن این است که حقایق مادی زماندار هستن، زمان بردار هستند، محدود به زمان هستند. تعریف زمان که اجمالاً مورد توافق همه هست همین مقدار، بدون ورود به دقایق تعریف زمان. یکی از مهمترین مباحثی که هم در فلسفه مطرح میشه و هم در فیزیک مطرح میشه بحث حرکت و زمان هست. منتها اجمال و شیره کشیده برخی از حرفایی که در فلسفه هست همینست که من دارم میگم. میگن زمان یعنی چی؟ تعریف کنید زمان رو. میگن زمان مقدار حرکت. خود حرکت چیه؟ خروج شی از قوه، رسیدن به استعداد. اینکه یک بذر گردو رو میکارن و بعد تبدیل میشود به گردو، این میشه حرکت از استعداد به سوی چی؟ فعلیت. این تمام استعداد گردو شدن را دارد، لکن الان فلحال حاضر نه، این نیاز داره یک حرکتی رو انجام بده و برود به سوی گردو شدن. خب چون این حرکت آنن اتفاق نمیفته، دفعن اتفاق نمیفته، بلکه در آنات اتفاق میفته، بلکه به طور تدریجی اتفاق میفته، از اون قوه به اون فعلیت رسیدن رو میگن چی؟ زمان. شما از منزلتون یا محل کارتون یا محل درستون حرکت کردید به طرف این کلاس، خب یک زمانی رو برده، شما یه حرکتی رو انجام دادید، از یک استعدادی به یک فعلیتی رسیدید. این استعداد به این فعلیت رسیدن آنی که نبوده، به حمد الله و المنه، به چشم خوشبینی که نگاه کنیم الحمدلله رب دارم هیچ کدوم دارای مقام تیل ارز نیستید که بخواید. بس اگر بودید، خب ترافیک تهران خیلی هست، شاید مثلا فرض کنید توفیق پیدا میکرد. قرص این است که چون دارای اون شأن نیستید باید یه حرکتی بکنید، حالا با هر وسیله که میاد پیاده میاد. رسیدنتون از مبدأ به مقصد میگن حرکت. میزان سنجشی حرکت رو میگن چی؟ زمان. هر چیزی که در این سیکل قرار میگیرد قطعا چیست؟ مادیست، قطعا مادیست. منتها حرکت به دو بخش تقسیم میشه، گاهی حرکت حرکت مکانیه، گاهی حرکت حرکت در ذات و جوهره. این که شما از منزلت حرکت میکنی میای اینجا، حرکت حرکت چیه؟ مکانیه، مکانی رو طی میکنی. ولی این که یک بذری تبدیل میشود به یک میوه، اون حرکت در چیه؟ در ذات و جوهرشه. ولی هر دوش مقیسش چیه؟ زمانه، یعنی زمان برداره. دقت فرمودین؟ پس هر چیزی هم که زمان بردارد قطعا حقیقتی است مادی، چه اون حرکت در جوهر باشد که مثال زدیم به این که خشتی را در مقام زمان، در عرض به حضورتون که طبیعت قرار میدید، این به مرور زمان تبدیل میشه به چی؟ بله، تبدیل میشه به آجر، یا در کوره قرارش میدید تبدیلش میکنید به آجر. یه حرکتی درش اتفاق افتاده، اون دو حرکت در ذاتشه، ذات خشتی تبدیل شده به ذات چی؟ بله، آجری. و مثال بارسترش در حرکت در ذات و حرکت در جوهر همین تبدیل نطفه است به انسان. این هم یه حرکت، منتها چون آنن این تحول اتفاق نمیفته، این تبدل اتفاق نمیفته، بلکه در آنات اتفاق میفته، این رو لازمهشون است که با یه چیزی بسنجن به نام زمان. میگن اصلاش حقایق مادی محدود به چی هستن؟ به زمان هستن. زمانش هم به طور طبیعی چند وقته؟ 9 ماه هست. حالا بیشتر از 9 ماه دیده نشده، کمتر از 9 ماه هستش. این هم دوم خصوصیتش. سومین خصوصیتی رو که حقایق مادی دارن این است که مکان دارن. تعریف مکان چیه؟ مکان اون فضایی است که به واسطه اون حقیقت پر میشه. الان مکان شما کجاست؟ همون صندلی که روش نشسته، چون اون صندلی پر شده. حالا این ربطی به چاقی و لاغری نداره که برقی بخواد بهشون بر بخوره. هر فضایی رو که اشغال بکنی همون میشه چی؟ بله؟ اگر همون فضایی رو که پر میکنی میشه مکانت، پس خانه 4000 متری برای چی؟ ببینی شرع مقدس چی میگه؟ میگه تو تو 1 متر جا هستی، یعنی قبر. حالا 3999 متر دیگهش اضافه هست، ولی مردم برای این اضافه چی کارو که نمی کنن. این اضافه کجا باشه؟ اون بر باشه، این بر باشه، بالا باشه، پنت هاوس باشه، کامرانیه باشه، خیلی عقبی، خیلی ها. بگذر. حالا این به این معنی نیست که حالا اون بنده های خدایی که در کامرانیه زندگی میکنن مثلا فصل، نه اینو واقع دارم میگم، حالا شاید باید این معنا رو بدانید که اونایی که اونجا الزام میشه نه این معنا نیست، اما کسی که برای اون معنا اهمیت قائل بشود خیلی عقبه، اون آدم عقبه. این رو دقت بفرمایید. مثلش پس فضایی رو که پر بکنید بهش میگن مکان، و هر چیزی که فضایی رو پر کرد حتماً مادیست، حتما مادیست. چهارمی خصوصیتی رو که حقایق مادی دارن این است که دچار تغییر و تحول و تبدل هستن، ثبات درش وجود نداره. منتها گاهی اوقات این تغییر آنچنان سریع است که انسان متوجهش میشه، ولی گاهی اوقات این تغییر آنقدر بطیء و کند است که انسان متوجهش نمیشه. این تغییراتی که در طبیعت پیش میاد رو انسان متوجه نمیشه، مگر اینکه یه دوربین رو بذارن، بعد این دوربین در سالیان که ضبط میکند، بعد بذارنش رو دور تند، شما میبینید که یه بذری رو که کاشتن تبدیل به یک نهال میشه. این بطیعه، به طور طبیعی و عادی دیده نمیشه. اما به طور استفاده از مثلا فرض بفرمایید که وسائط، ممکن است قابل چی باشه؟ رؤیت باشه. ولی هر حقیقتی که تغییر و تبدل و تحول درش وجود دارد، این حقیقت، حقیقت چیه؟ مادی است. گفتیم روح مجرد است، گفتیم مجرد غیر مادی است، گفتیم ماده دارای این 4 خصوصیت اصلی است. اما این 4 خصوصیت روی 3 تا مطلب بنا میشه: 1. حقیقتی که دارای طول و عرض و عمق چیزی به معنای حجم و وزن. این حقیقت اگر دارای این ابعاد باشد، دارای ابعاد سگانه باشد، آنگاه محدود به زمان، آنگاه محدود به مکان، آنگاه تغییر و تحول دارد، آنگاه چیست؟ تقسیم پذیره. پس وزن که در واقع وزن و در واقع لازمه ابعاد سگانه است، طول و عرض و چی؟ بله عمق، که این هر خصوصیتی یا هر ماده، هر حقیقتی که این سه خصوصیت رو داشت بعد اون چهارتام از توش در میاد، اینو بهش میگن چی؟ حقیقت مادی. اما شما میگید روح مجرده، یعنی چی مجرده؟ یعنی غیر مادی است. یعنی چی غیر مادی است؟ یعنی خصوصیت های چهارگانه رو نداره. یعنی چی خصوصیت های چهارگانه رو نداره؟ به خاطر این که طول و عرض و بله عمق نداره. من یک توجهی میدم به عزیزان، در دنیای غرب راجع به روح تحقیقاتی کردن، منتها حقیقت مطلب این است که روح پدیده تجربی نیست، پدیده نیست که بشه تو آزمایشگاه درش آورد. لذا مطالبی که اینها راجع به روح میگن غالبا یک حرفهای خیال انگیزه. حقیقت روح آن است که از طریق عقل بهش برسی، و اگر خیلی اهل تشرع باشی همون که پیامبر و آل پیامبر گفتن، کفایت میکنن مسئله روح و حقایق روح رو بیان کردن در حد لزوم. خب میگید روح مادی نیست، حالا چرا این حرف رو زدم؟ این فیلم هایی که میبینید، مثلا فرض بفرمید که یه نفری در حالت کما میره، بعد مثلا روحش اطرافش میره، مثلا از گوش سینما میره خونه باباش سر میزنه، اینا جز لاطائل چیزی دیگری نیست. اینا جز به سخری گرفتن دین چیز دیگری نیست. به سخری گرفتن دین است مهمترین حقیقتی که میتواند سه عنصر اعتقادی را حل بکند، اعتقاد صحیح به روحه. اگه شما اعتقاد به روح نداشته باشید، خداشناسی ندارید. اگر شما اعتقاد به روح نداشته باشید، جهان بعد از مرگ رو نمیتونید ترسیم کنید. اگر شما اعتقاد به روح نداشته باشید، معاد رو نمیتوانید باور کنید. بنابراین هر کسی که به سخریه ورود پیدا میکند به مسئله روح، در اون سه اصل اعتقادی رو میزنه. حالا ملت ایران هم که ملت با وفایی هستند و با صفایی هستند و میشیدند و فیلم میبینند، بعدم یه خیلی خوب بود، چی خوب بود نمیدونم. بابا یه خود برای دینتون ارزش قائل باشید، یه خورده. به اندازه ای که یه بار اگر رفتی بیرون غذا خوردی از یه چلو کبابی بد بود، دفعه دوم نمیری. بهت میگن چرا؟ میگی اونجا کلامم میفته نمیرم، یه ظرف بیشتر نبوده، بعدم پس دادی رفته، از هضم رابعش رد شده. بدونید که نظر علما نسبت علما یعنی عالمان ربانی، اصلا خوردن فی حد ذاته مطلوبیت نداره. خوردن فی حد ذاته مطلوبیت بله نداره. چرا؟ چون تبدیل طیب است به خبیث. چیزی که خدا طیب و طاهر خلقش کرده تو تبدیلش بکنی به عذره، پس این مطلوبیت ذاتی نداره مگر این که ضرورت اقتضا بکنه، یعنی باز بقای یک موجود بشود که این موجود در مسیر بندگی و اطاعته. به خوردنتونم حالش گرفته شد. انسان باید به این دیدگاه ها برسه تا درست بتونه راه رو بره. خوردن ذاتا محتوبیت نداره، اما واسه یه چیزی که ذاتا محتوبیت نداره یا بریم چلو کبابی کجا تای در و یا علی برو. اما برای دین خیلی من ندیدم این وسواس ها وجود داشته باشه، این دقت های نظر وجود داشته باشه، با هر کسی هم نشینی نشه، با هر چیزی در واقع برخورد نشه، هر چیزی دیده نشه، هر چیزی شنیده نشه. از اون بدتر توجیهات شیطانی کنارش قرار نگیره که آقا دیگه از اصل تکنولوژی و باید همه جا رفت و همه چیز رو دید و همه چیز رو تجربه کرد. خب این همه هفت شیطونی که همه هفت شیطون بس اخلاق بس برگردیم به بحث روح. روح رو در فارسی ازش تعبیر میکنم من، در عربی بهش میگن انا. این من که تو میگی قابل تقسیم نیست، تقسیمش کن نمیشه. من رو به دو قسمت تقسیم نمی کنی، دو تا من درست می کنی. دو من با من دوم چیه؟ متفاوته. شما دو تا من درست کردی، تقسیمش نکردی، یعنی یک حقیقت رو دو بار تصور کردی، تجزیه نمیشه. برابر این خیلی ساده است، اینا بدیهیه، نیاز به استدلال بدیهی گفتیم نیاز به استدلال نداره، توجه میخواد. شما نمیتوانید حقیقتتون رو که تعبیر بکنید بهش به چی؟ من. ازش تعبیر بکنید به من. اینه میتونید به دو قسمت تقسیمش کنید. شما حالا غرب و جنوب نمیتونید برش درست کنید، بالا و پایین نمیتونید برش درست بکنید، نمیشه. همین که نشد یعنی چی آقا؟ مجرد. اساساً حقیقتی که دارای ابعاد ثلاثه طول و عمق و عرض نیست، انقسام پذیر نیست، نهایتاً قابل اشاره نیست. شما به این ساعت، به این کتاب، به این میکروفون، به این دستمال کاغذی، به این میز، به این صندلی میتوانید اشاره بکنید. دلیلش چیه؟ که دارای ابعاده. اما شما نمیتوانید به روح اشاره کنید. چرا؟ چون دارای ابعاد نیست، طول و عرض و عمق ندارد، نداره دیگه بابا. این نداشتن نقص نیست، مهم اینه ها، اینو بفهمید. این که روح زمان ندارد، این که روح تقسیم نمی شود، این که روح مکان ندارد، این نقص نیست، چون زمان داشتن، مکان داشتن، تقسیم شدن نوعی از محدودیته و روح محدود نیست. و روح محدود نیست. حالا برید تا هزاران سال آینده اگر من رو تقسیم کردید، روح میشه یک امر مادی. و وقت دیگه همون حرفایی که اینا میزنن الان روح رو میبینیم، این حرفا نیست خدا وکیلی، اینا بازیگریه. بعدها شاید در همین بحثای روح بهش اشاره کنم که در غرب راجب روح به عنوان یک، مثل همین ایران خودمون که در رابطه با جن یک پیرایه هایی رو می سازن. اونا با جن خیلی سر و کار ندارن، با روح میخوان یک مسئله متافیزیکی درست بکنن، روح رو خیلی تخیلیش میکنن. مردم ایران زمین هم جن رو خیلی تخیلیش میکنن، میگن مثلا فرض کنید بخت دختر ما رو بسته و مثلا فرض کنید محکاری بکنن. میگم که چیزاییست که پیرایه‌هاییست که مردم میبندن به خاطری که نمیشناسن اون حقیقت رو، به خاطری که اون حقیقت رو نمیشناسن. عرض کردم که حقیقت روح از سه جهت اهمیت داره که ما راجعش بحث بکنیم. اگه شما روح اثبات نکنید، خداشناسی فلسفی ندارید. شما از طریق فطرت، یکی از بزرگترین ادله اثبات خدا فطرت، شما دیگه اینو نمیتونید اثبات بکنید، چون فطرت یکی از شئونه بله روحه. شما اگر روح رو اثبات نکنید، نمیتوانید زندگی بعد از مرگ رو اثبات بکنید، که ما میریم وارد عالم برزخ میشیم و بعد از عالم برزخ میریم وارد عالم قیامت میشیم و در اونجا دوره زندگی هستیم. اگر روح رو اثبات نکنید، نمیتوانید معاد رو اثبات بکنید. معاد جایگاهیست برای پاداش به اعمال، و باید یه حقیقتی باشه که این پاداشو بهش بدن. اون حقیقت چیه؟ اگه جسمی که میگی جسم فاطمات ده تموم شد رب کارش، توجه فرمودیم. حالا تو بحثای خود معاد اثبات بکنیم، بحث معاد جسمانی رو و روحانی رو با هم است. روح پایه این سه تا اصل اعتقادیه، به همین دلیل ما دلمون بخواد بیشتر راجع به روح صحبت بکنیم. خب در رابطه با روح از سه حیثیت باید بحث بشه. یک، اولا اثبات کنید هست. ثانیا اثبات کنید که امریست مجرد، مجرد به این که اون چهار تا خصوصیت رو نداره. ثالثا اثبات بکنید که امر روح امریست مستقل، مستقل از جسم، غیر جسمه. این ستا رو باید اثبات بکنیم، و این ستا اثبات بشه، اون من عرف نفسه فقط عرف ربه بخشش براتون چیه؟ حاصل شده. شما باید این سه حقیقت رو بشناسید. خب پس اولا هست، ثانیا مجرده، ثالثا مستقله. مستقله یعنی که غیر جسمه، غیر جسم. خب حالا راجع به اثباتش، اول بگیم هست. ادله‌ای که برای اثبات وجود روح میارن به دو دسته تقسیم میشه. برخی از ادله در واقع به واسطه علم حضوری اثبات میشه، برخی از ادله تجربی اثبات میکنه. حالا هم یک دو تا از چیزای تجربیشو میگیم و بحث عقلیشو میگیم، تجربیش یعنی علم حضوریش. ببخشید، این ستایی که امروز بهتون میگم همش به علم حضوریه. ادراک روح به علم حضوری، ما توی بحث‌های شناخت‌شناسی راجع به علم حضوری و علم حصولی صحبت کردیم. حالا یه تکراری راجع به علم حضوری داشته باشیم و علم حصولی تا بتونیم بریم جلو دیگه، چون علل قاعده بس قاعده از بونه، چون ما اینجوری درس بخونیم، من خودم نه، معمولا ما اینجوری درس بخونیم به شب امتحان. خب اینجا که امتحان گرفته نمیشه که، بس شبی اینا به شب امتحان نیست، پس الزامی برای دیگه بقیهش خودتون در نتیجه بگیرید. البته برخی از اعضا پیشنهاد کردن که یه امتحانی بگیریم. حتی نگران نباشید، امتحان انتقام نیست. اگه بنا شد امتحانی هم گرفته بشه، ما امتحانامون امتحانیست که نظیر پل صراط میمونه، نظیرش خودش نیست. دلیلش هم این است که آجان بدانید که این 20 جلسه که اونجا وقت گذاشتید و 19 جلسه که اینجا وقت گذاشتید چی کار کردی؟ عمر رو بتالت ندید. خیلی عمر مهمه، خیلی. یخیست که داره آب میشه ولی اگه استفاده ازش نکنی خراب میشه، ضایع میشه. حالا باید هر کدوم مراقب این معنا باشه که یخه آب نشدی، یا یخه آب شده قرار یه استفاده ازش برده باشیم، چون آب که میشه طبیعیه، داره میره، داره میره. خب علم حضوری چیه؟ آقا علم حضوری چیه؟ گفتیم آقا اگر ما بخوایم با جهان خارج ارتباط پیدا بکنیم، خب اصلا علم بخوایم ارتباط داشته باشیم به دو صورت. یک شقش این است که شما با اون پدیده خارجی ارتباط برقرار میکنید. این پدیده خارجی مثلا فرض کنید این دستمال کاغذیه، این جعبه است. این شما الان همه تون دارید چیکار میکنید؟ میبینیدش، نمیشنویدش که، درست شو؟ بعد چشمتون رو که هم میذارید یک تصویری، یک صورتی از این حقیقت خارجی در ذهن شما چیه؟ بله، حاضر میشه. به این تصویر شیء خارجی که در ذهن شما حاصل شده بهش میگن علم حصولی. حاضر بودن صورت حقایق خارجی در عالم ذهن. اصلا ارتباط شما با عالم خارج چیه؟ بدون اون صورته اصلا امکان، در حالی که شما اصلا توجه به اون صورته نداری. شما فکر میکنید این دستمال است، این که تو ذهن شما باشه که بیچارت میکنه که یه قده اینقدری خدا نکرده حتی به ذهن، که از ذهن عالم تجرده، یعنی مثالش مناسب نبود. این که تو ذهن باشه پدرت در میاره که از این بدتر آتیش تو ذهنت باشه. این که نیست، صورت این تو ذهنتونه، درست شد؟ بمیگن علمه. ولی گاهی اوقات ادراک شما اینه که او پدیده خارجی خودش نزد شماست و نه صورتش. اون پدیده که خودش پیش شماست نه صورتش. اگه یاد آقایون باشد مثال زدیم به 9 تا امر. یکیش علم انسان به وجود خودش. شما صورتتون نزد نفستونه یا خودتون نزد نفستونه؟ خودتون همون نفسید، همونید، همونید، همون همون علمتون همونه. اینو بهش میگن علم حضوری. علم حضوری مزیتی دارد نسبت به علم حصولی، البته مزایای سگانه داره، یکیشو من بیان میکنم. علم حصولی خطا برداره ولی علم حضوری هرگز خطا بردار نیست. چرا؟ چون ما در تعریف علم حصولی گفتیم صورت شیء خارجی در ذهن. خب این صورت اگر تطبیق کرد میشه علم صحیح، اگر تطبیق نکرد میشه علم، و گاهی اوقات تطبیق نمی کنه. اما در علم حضوری چون صورتگری وجود ندارد همواره علم حضوری چیه؟ صحیحه. این مزیت علم حضوریه نسبت به علم حصولی. علم حصولی خطا برداره چون گاهی اوقات انطباق صورت ذهنی بر اون تصویر خارجی چیه؟ اشتباه اتفاق میفته. به همین دلیل که توی امتحان دانشگاه یا مثلا فصل جای دیگه میگن آقا از این سوال هیچ بارامشو نیاوردی اصلا، صفر بهش میده. چرا؟ چون اون صورت ها رو نتونستی درست تطبیقش بکنی. دوتا شد 5 تا، 4 تا نشد. اما علم حضوری خصوصیت رو نداره. علم حضوری چون در واقع صورتگری وجود نداره همواره علم صحیحه، چون تطبیقی وجود نداره. خب حالا من به 3 تا اشاره میکنم، به 3 روش اشاره میکنم، همش از طریق علم حضوریه. ببینید که روح اثبات میشه یا نمیشه. خب شما برید تو خیابون ببینید یه جوان داره یه پیرمردی رو میزنه، با چشم تو چی رو میبینید؟ بله، زدنه رو میزنه ها. با گوش مبارکتون هم چی رو میشنوید؟ بله، مثلا خدای نکرده فحاشی و بد و بیرا و اینا، که البته جامعه ما نیست، اینا مال جاهای دیگه است، سیاه نمایی نکنی. بعد بیای خوره برای اهل و عیال خانه میگی که عجب جوان بی تربیتی بود، عجب جوان بدی بود، عجب کار زشتی کرد. شما یک تصدیقی رو دارید میگیم، یک کار زشتی کرد، بد بود. این بد بودنه کجاست؟ این بد بودنه کی فهمید؟ شما که فقط با چشم دیدی زد، با گوشتم شدی که فوش داد، این بد بودنه رو کی فهمید؟ چشمت، گوشت، بویایید، چشایید، بساوایید، کدوم شما میدن؟ اینا که در واقع کاراشون معلومه که چشم میبینه، گوش میشنوه، شامتون که میشنود، البته بورا استشمام میکند، چشایی که زائقتونه، اینم که این بد بودنه کی تایید کرد؟ اقشنی از شعون روح دیگه، این هم اثبات روح، نه همو اثبات روح هست که دیگه. خب ببینید، پس شما یه چیزی غیر یه چیزی هستی، یه چیز دیگه هم داری، منتها توجه بهش. این فریزرهای بزرگ تش یه چیزای جا میمونه، شما هر وقت میذارید که آه مثلا از گوشت هم مرغ همین جلو رو ببینید، اون تر نمیبینید که مثلا هست چیزی یا نه، شما همین جلو رو دیدی، ویتین رو دیدی، هم جسم تو. درست شد؟ هم به هم سادگی یک حقیقتی رو میبینی، یک قشنگه، قشنگه تصدیقه. تو عالم خارج قشنگ وجود نداره، تو عالم خارج هم حقیقت وجود داره، ولی شما دیدیش و پسندیدیش و گفتی چی؟ بله؟ قشنگه، نه زشته، خوشم نیمه، یا تکذیبش کردی. اون تصدیق و تکذیب کار چشمتونه، کار گوشتونه، کار بویاییتونه، کار چیه؟ کار یه حقیقتی؟ غیر حقیقت ظاهری که داریه، همین اثبات به همین سادگی. روح امر مبهمی هست، اما ذاتش، آثارش رو خیلی راحت میشه اثبات کرد، کما اینکه خداوند رو به ذاتش نمیشه اثبات کرد. البته ذاتش قابل اثبات ها، به ذاتش رو نمیشه درک کرد، اما آثارش رو میشه درک کرد. خدا هم فرموده راجب ذات من فکر که لا یزید و الا حیارا، حیرت فقط براتون میاره، ول کنید، اما آثارشو فکر کنید، آثار خدا رو فکر کنید. خدا هیچ وقت نگفته که و منی و من آیاتهی، از نشانه های من، چون به ذات من که شماها بچه ای کلتون آنه، شماها پیغمبراشم بچه اید، یعنی که طفل دبستانی هستید که نمیرسیدم هیچ وقت به بالا. خیلی ساده است، قشنگه. چی قشنگه؟ با کجای قشنگی رو تصدیق کردی؟ چه صدا قشنگی داره، چه حرف خوبی زد، تصدیق به صدای قشنگ، این تصدیق به اینکه حرف خوب زد، این با کجا انجام میشه؟ به عقلت، که عقلم شنیه شعونه. بله، خیلی ساده. راه دوم، راه دوم اثبات روح که هست در خانه، اگر کس هست یک حرف بس هست، یکی کافیه، ولی خب این علمای ما انقدر دقیق هستن، 10 تا دلیل میارن، 10 تا دلیل میارن، ما 2-3 تاشو بیشتر نمیگیم، کفایت میکنم. در روز هفتمه، امروز چندمه؟ چهارمه مهر ماه 1392 شما یک بیانیه صادر میکنید، من هستم. هستی یا نیستی؟ بله، من هستم. یعنی چی؟ یعنی این گوش و این چشم و این پوست و این هست. در وهله اول به نظر میرسه که وقتی میگیم من هستم یعنی جسمم هست، اما به یقین یه عکسی رو بهت نشون میدن، مال سال 1372، میگن این کیه؟ میگیم منم. تردیدم نمی کنی. 1392 من هستم. عکس 1372 رو بهت نشون میدن، میگی کیه؟ میگی کی آقا؟ منم. خب این منه با این منه یکی هست یا نیست؟ اشاره به چی داره؟ به ظاهرت داره؟ قطعا نداره. چرا؟ چون علماء زیست شناسی اثبات کردن سلول‌های بدن بین 8-9-10 سال کاملا تغییر پیدا می‌کنن. از حیث سلولی 1392 1372 نیست، قطعا نیست. من دانشمند اشتباه کرده باشم که میگم ما اشتباه نکردیم، ولی که تو میگی این همونه، این منم، 72 هم منم، این اشاره به اون حقیقت غیر از بله جسمتونه دیگه، به منتون داره اشاره میکنه، به غیر جسمتون دارید اشاره میکنه، یعنی به همون حقیقت و بعد نامرئی. خیلی اهمیت داره، خیلی ساده هست. حتی زیستشناسا میگن سلول‌های مغز از نظر تعداد تا آخر عمر کم نمیشن، ولی از نظر ذرات تشکیل دهنده چی میشن؟ تغییر پیدا میکنن. حتی سلول های مغزی تعدادشون کم و زیاد نمیشه، اما اجزاء سازندهشون چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. به دلیلی که ما یه چیز داریم اینام سلول های جوان، یه چیز داریم اینام سلول های پیر. میگن این سلول در هر 10 سال تغییر پیدا میکنه، برخی میگن 8 سال، برخی میگن 9 سال. ما حالا در سالش کاری نداریم، یعنی هر 10 سال یک بار جسم شما اون جسم نیست، یا هر 8 سال یک بار جسم شما اون جسم نیست، اما شما آدمی رو که در 92 هستی میگه همون آدم 72 این منم. تازه این که هیچ بچه میره پایین تر، این بچه داره مثلا 7 سالشه، از این کلا بویا سرش بوده، حالا 70 سالشه، اون موقع 7 سالش بوده، کلا سر تولد و اینا، میگه اینم منم. این که قطعا از نظر ظاهری با این آدم متفاوت شده که، ولی منش چیه؟ ثابته. این من اشاره به یک حقیقت همون مجرده است، همون امر ثابته، روشگار اثبات روح. شق سوم رو بگم بحثم رو تمام کنم. این استدلال جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب اشارات، دو خود دقت میخواد، حرفای ایشان فهمیدنش خود دقت میخواد، ولی فکر میکنم تا اینجا تموم شد دیگه. روح ثابت شد. روح چی شد آقا؟ ثابت شد. روح همون من هستمه. حالا برخی از فلاسفه ما که اصلا میگن، دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم، میگن اصلا استدلالش غلطه. چرا؟ دکارتی که از فلاسفه‌ای است که میخواد شکگرایی رو باطل کنه، درسته؟ برای که اثبات عالم خارج بکنه میگه من فکر میکنم پس هستم، از فکر کردن میخواد به چی برسه؟ به بودن برسه. در حالی که میگن آقا تو اصلا اشتباه رفتی جلو. چرا رفتی اشتباه جلو؟ به خاطر که تو اول میگی من، بعد میگی فکر میکنم. یعنی اول یه چیزی هست، بعد فکر کردن پیش میاد. نمیدونم ظرافت این اشکار رو به این استدلال فیلسوف بزرگ غرب جناب آقای دکارت متوجه شدی یا نشد؟ تو فکر کردن رو متفرع بر بودن میدونی، بعد میخوای فکر کردن رو دلیل بر بودن قرار بدی. چون تو هستی فکر میکنی، نه اینکه چون فکر میکنی هستی. اینا دقتهای نظری است که در فلسفه اسلامی وجود داره، لذا نمیشه واقعا به سادگی کنار فلسفه اسلامی گذشت، خصوصا در مکتب صدرالمتعلمین که جامعیت بیش از نره قوای فکری جناب صدرا خیلی خوبه. منطقی نظری جناب آقای شیخ الرئیس استدلال، ایشان میفرماد بگید که یک فضایی رو تصور بکنید که در اون فضا نه گوشتون کار میکنه، نه چشمتون کار میکنه، نه بویاییتون کار میکنه، هیچ کدوم از حواستون کار نمیکنه، حتی احساسات درونی هم ندارید، گرسنگی هم ندارید، تشنگی هم ندارید، هیچ کدوم اینا رو ندارید. اگر همه اینها هم از کار بیفته، شما از خودتون غفلت پیدا نمی کنید. گاهی میگی که پامو حس نمی کنم، اما میگی چیمو حس نمی کنم؟ پامو. یه دونه من آخرش داری، پامو یعنی پای من، یعنی از اون منه غفلت نداری. میگی پامو حس نمی کنم، ولی خودت رو حس میکنی، بهش ادراک داری. این همون منه است. گفتیم از روح به چی تعبیر میکنن؟ به من. یکی تصدیق کار عقله، یکی ثبات حقیقت در جایی که 1192-1372 با توجه به این که تمام دانشمندان بیولوژی و علوم طبیعی میگن سلول های بدن در 8-9-10 قابل تغییره، تغییر پیدا میکنه، و یکی هم بحث چی؟ غفلت از اعضا. در این حالی که میگی پامو یعنی پای من، ولی از اون منه غفلت نکردی. قرآن کریم میفهمه ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. این غفلتی که ما میگیم غفلت به علم حضوری است، این که قرآن کریم میفهمه ولا تکن من الغافلین غفلت به علم اخلاقه. انسان دوچار غفلت میشود در علم اخلاق، ولی انسان دوچار غفلت در علم فلسفه، یعنی به علم حضوری، از خودش دوچار غفلت نمیشه. این در این زمینه است، با هم متفاوته. دقت بفرمایید، ما همه خوابیم، الناس نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن، وقتی مردن میفهمن چه اتفاقی افتاده، که خیلی دیره دیگه. چه عالم وقتی مرد که دیگه کاری نمیتونه بکنه، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم کار کردن نیست، عالم بهره بردنه. ما از این حقیقت غفلت میکنیم، متأسفانه این غفلت یک غفلت اخلاقیه. اون غفلتی که ما میگیم انسان نداره یک غفلت علم حضوریه، به علم حضوری از ادراک خودش هرگز غفلت نداره. همین سه دلیل فکر کنم کافی باشه برای اثبات روح. یه بحث دیگه میمونه، تجرد روح رو اثبات بکنیم، یعنی بگیم که روح مادی نیست، یعنی داره اون چهار خصوصیت نیست. یه بحث دیگه هم میمونه استقلال روح، که غیریت روح از جسم و اصالت روح، اصلا انسان به روحشه. این رو در جلسه بعد انشالله بیان خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.